ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد انفجار امروز صبح در کابل، خواست حکومت افغان برای برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل کشور، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، معاون والی کابل در انفجار ماین مغناطیسی جان باخت. انفجار در غور در نزدیکی مقر شورای ولایتی رخ داده و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته با وجود تلاش ها باز هم دموکراسی در کشورش پیروز شد. تفصیل خبرها. محبوب الله محبی معاون والی کابل امروز در انفجار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر میگوید موتر عامل آقای محبی صبح امروز در ساحه مکرویان شهر کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. طارق آریان سخنگوی وزارت میگوید دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
متاسفانه از اثر رویداد انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل، معاون مقام ولایت کابل با یاورشان به شهادت رسیدند و دو تن از محافظینشان زخم برداشتند.
آریان بدون توضیح جزئیات گفت تروریستان مسئول رویدادند و افزود که عمله بی پاسخ نخواهد ماند تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار امروز کابل را به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه قتل‌های هدفمند امروز یک پلیس از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه اولی ساعت 6:30 صبح امروز در مربوطات ناحیه 12 شهر کابل صاحب خاک از اثر شلیک افراد ناشناس یک منصوب پلیس ما به شهادت رسیده و یک منصوب دیگر هم مجروح است.
فرامرز گفت که هنوز به ارتباطی این رویداد کسی دستگیر نشده، اما تلاش های جدی تیم امنیتی جریان دارد. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته. حبیب‌الله رادمنش سرپرست ولایت غور از وقوع یک انفجار در این ولایت خبر داده و گفته که این انفجار در نزدیکی مقر شورای ولایتی رخ داده است. او به نقل از رئیس شفاخانه غور گفته که دو محافظ معاون شورای ولایتی غور به شفاخانه انتقال داده شدند. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته در برابر تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا برای برعکس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دموکراسی پیروز شد. بایدن این را پس از آن گفت که روز گذشته برنده آرای الکترال کالج انتخابات اعلام شد. جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 306 رای الکترال را برنده شده، بعد از اینکه 55 رای ایالت کالیفرنیا به دموکرات ها تعلق گرفت. جو بایدن به 306 رای، یعنی بیشتر از 270 رای ضروری الکترال کالج برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دست یافت. این در حال است که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ 232 رای دارد. رای گیری کالج های انتخابات یک گام اجرایی است، اما امسال به خاطر بیشتر مورد توجه قرار گرفت که رئیس جمهور ترامپ شکست خود در انتخابات را نپذیرفته. جو بایدن به تاریخ 20 ماه جنوری مراسم تالیف را ادا می کند و وزیر خارجه روسیه امروز با همه سه نماینده اداره سه جانبه بوسنی ارزگوینیا ملاقات می کند. سرگی لاوروف در روز دوم مسافرت خود به این کشور با همتای بوسنی خود بسرا ترکویچ ملاقات و در یک نشست خبری اشتراک می کند. وزیر خارجه روسیه به مناسبت سال روز توافقنامه دایتون که در 14 دسامبر 1995 امضا و جنگ 4 ساله در این کشور را خاتمه بخشید به بوسنیا رفته. سرگی لاوروف گفته که این توافقنامه در هیچ صورت نباید تغییر داده شود و این سخن را در اشاره به اظهارات اخیر برخی دیپلماتان و سیاستمداران بوسنیایی گفته که گفتند تغییرات برای پیشرفت و اصلاحات در این کشور ضروری است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
ساعت 1:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم. در انفجار امروز صبح در کابل معاون والی این ولایت کشته شد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید نمود. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی هیئت‌های انتخاب کننده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یا الکترال پیروزی رئیس جمهور منتخب جو بایدن را تایید کرد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. آیا پس از پایان احتمالی همگیری بیماری کووید 19 زندگی مردم دوباره عادی خواهد شد؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه یا میز مدور رادیو آزادی را داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، محبوب الله محبی معاون والی کابل امروز در یک انفجار کشته شد. وزارت داخلی افغانستان می گوید موتر آقای محبی صبح امروز در ساحه مکرویان چارم هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. قتل های هدفمند به شمول کابل در ولایات در حال افزایش یافته است که مذاکرات صلح در دوحه مرکز قطر میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان الا 5 جنوری به تعویق افتاده است و انتظار می رود که هیئت حکومت امروز به کابل برگردد. فرشتن دا با جزئیات بیشتر در این مورد.
صبح امروز موتر مربوط محبوب الله محبی معاون کارهای مرکز حرف ماینه مقدسی را گرفت. طارق قاریان گوی وزارت افغانستان میگم انفجار محبوب الله محبی و سکرترش کشته شده و دو تن از محافظینش زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد کسی به عهده نگرفته تا کنون، اما وزارت داخله بدون نام گرفتن از کسی ایرا کار گروه تروریستان میداند. طارق قاریان در ادامه گفت
متاسفانه از اثر رویداد انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل معاون مقام ولایت کابل با یاورشان به شهادت رسیدن و دو تن از محافظینشان زخم برداشتن. ای جنایت ضد بشری بی پاسخ نمیمانه و نیروهای کشفی و امنیتی ما برای سرکوب و مهار شبکه های توریستی و هسته های ماینگزار تلاش های خود تقویت بخشیدن.
سه ساعت قبل از این در منطقه بودخاک نوزدهم کابل هم یک پلیس از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. در این حال رئیس جمهور غنی و نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا از طریق یک کنفرانس ویدیویی از افزایش خشونت ها در کشور ابراز نگرانی کردند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت در این دیدار هر دو جانب در مورد تعهدات دوامدار آمریکا به افغانستان، پروسه صلح و مراحل بعدیش، حقوق زنان و نیاز عاجل به آتش بس صحبت کردند. همچنان نگرانی ها از افزایش خشونت قتل های هدفمند در افغانستان در حال مطرح میشه که مذاکرات صلح دوحه برای مدت 21 روز به تعویق افتاده است. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواد از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که این هیئت امروز به کابل میآید. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از ادامه جنگ‌ها در افغانستان ابراز تأسف کرده. زلمه خلیلزاد گفته که نیاز است مسائل از رای سیاسی حل و فصل شوند، خشونت ها کاهش یابند و آتش بس برقرار شود. این درخواست هنگامی صورت می‌گیرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید ادامه جنگ ها تأسف بار است. زلمه خلیلزاد شام دوشنبه در توییترش نوشت در حال حاضر و حل سیاسی، کاهش خشونت و آتش بس نیاز فوری است. حبیبه سرابی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر، روز یکشنبه گفت در بحث هایشان با نماینده های طالبان روی پایان یافتن جنگ و برقراری آتش بس بحث می کنند. گفتگوهای دو جانب که از 12 سپتامبر امسال در قطر آغاز شده، اکنون وارد وقفه 3 هفته‌ای شده است. انتظار می رود هیئت دولت افغانستان برای مشوره های بیشتر امروز وارد کابل شود. با آنکه از آغاز گفتگوهای غیر رسمی بیشتر از 3 ماه سپری شده، میدان های جنگ در افغانستان همچنان داغ است و بیشتر بار جنگ را غیر نظامیان به دوش می کشند. در تازه ترین مورد ادعا شده که 11 غیر نظامی در نتیجه بمباران در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کشته شدند. عبدالصمد، یک باشنده روستای ده سبز ولسوالی ارغنداب، میگوید بمباران شنبه شب رخ داد. به گفته او در میان قربانیان 3 زن هم شاملند. اما مقام های امنیتی قندهار گفتند که غیر نظامیان نه در نتیجه بمباران هوایی بلکه در انفجار موتر بمگذاری شده توسط طالبان کشته شدند. طالبان ادعا می کنند که در بمباران 13 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه گفت یافته های ابتدایی آنها نشان می داد که در رویداد ولسوالی ارغنداب غیر نظامیان به شمول کودکان تلفات دیدند. به گفته ای کمیسیون در مورد عامل این رویداد گزارش های ضد و نقیض نشر شدند. گل احمد کمین، نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان، میگوید شمار تلفات غیر نظامی در حمله ولسوالی ارغنداب زیاد است.
ملکی تلفات ارغنداب که تجدید دیرجی چون دا یو مسئله و چه رسنیز است و چه
شمار تلفات در ارغنداب بیشتر از این است. رویداد اندک رسانه‌ای شده، زیرا در میان قربانیان زنان و کودکان شاملند. تلفات غیر نظامیان در مجموع زیاد است که آمار آن در دست رسانه‌ها قرار نگرفته، زیرا وضعیت جنگی است. اکثریت از کوچه ها و باغ ها با ماین پوشیدند. بیشتر مردم در نتیجه انفجار ماین و یا هم در جنگ رو در رو کشته شدند، زیرا از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می شود.
کورونا باندې استفاده کیږي چون خلکو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه‌اش با اشاره به تلفات غیر نظامیان در ولایت لغمان هم گفت از جوانب دخیل در جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت مردم توجه جدی کنند. در این میان جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، خواهان پایان یافتن جنگ‌ها در این کشور شده است. میلر در پیامی که دیروز در صفحه توییتر ناتو نشر شد گفته است اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش ندهند، نگرانیش از این است که فرصت‌های به دست آمده پس از نزدیک به 20 سال از دست خواهد رفت. گروه طالبان نیروهای افغان بین المللی را مسئول افزایش خشونت‌ها در افغانستان می‌داند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
وزارت مالیه افغانستان جمع‌آوری مالیات را در ولسوالی‌های زرمت و سمکنه ولایت پکتیا آغاز کرده است. شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام به دنبال پخش گزارش ها در مورد حیف و میل شدن مالیات در ولایت پکتیا روی دست گرفته شده است. او میگوید پیش از این گزارش های وجود داشت که همه ساله حدود 183 میلیون افغانی درآمد مستوفیت ولایت پکتیا به جیب های شخصی میریزد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز پیش از این دستور داده که این موضوع به صورت جدی بررسی شود. محصولات لیمو در ولایت ننگرهار در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفته که امسال 6000 تن لیمو از این ولایت به دست آمده است. با گفته او پارسال این رقم به 5100 تن می رسید. در خبر آمده است که در حال حاضر 4 نو لیمو در باغهای ولایت ننگرهار وجود دارد و تلاش می شود که باغهای دیگر لیمو نیز ایجاد شود. لیموی به دست آمده از باغهای ولایت ننگرهار علاوه بر کابل به شمار ولایت‌های دیگر نیز صادر می شود. این هم نرخ افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 یورو 92 افغانی 60 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از نسیم شفق شنیدید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگر هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. بعد از آن که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز برنده آرای الکترولال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد، گفت دموکراسی غالب شده است. بایدن همچنان دونالد ترامپ و مدهیدینش را به سبب عدم پذیرش نتایج انتخابات و مخالفت با خواست مردم آمریکا مورد انتقاد قرار داد. این اظهارات در حال ایراد شد که رئیس جمهور ترامپ به ادعایش در مورد تقلب در انتخابات ادامه داده و همچنان از استعفای لوی سارنوال ویلیام بار که از متحدین نزدیک ترامپ است خبر داد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که دیروز برنده آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد گفته است دموکراسی در برابر تلاش های دونالد ترامپ جهت معکوس ساختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری غالب شد. بایدن این موضوع را دیروز در سخنرانی خطاب به ملت بعد از آن ابراز کرد که الکتورها یا اعضای هیئت گزینش پیروزی وی در انتخابات 3 نوامبر را رسما تایید کردند. بایدن در سخنرانی از شهر زادگاهش ویلمینگتون در ایالت دلاور گفت در این مبارزه برای روح آمریکا دموکراسی غالب شد. مردم رأی دادند. اعتقاد به نهادها برقرار است. سلامت انتخابات دست نخورده باقی مانده و حال زمان فصل جدید است. فصل اتحاد و شفا یابی. بایدن گفت تفاوت 232 تا 306 در آرای کالج انتخاباتی مشابه رقم است که در سال 2016 ترامپ را برنده ساخته بود، چیزی که در آن وقت جمهوری خواهان آن را یک پیروزی بزرگ خوانده بودند. بایدن همچنان ترامپ و متحدینش را به سبب مخالفت با خواست مردم آمریکا و عدم پذیرش نتایج انتخابات مورد انتقاد قرار داد. وی عریضه ایالت تگزاس را که از در محکمه آمریکا خواهان رد آرای بایدن در چندین ایالت شده بود، یک موقف افراطی خوانده که به گفته او هرگز شاهد آن نبودند. بایدن گفت اگر این عریضه یا دادخواست از سوی از در محکمه به تاریخ 11 دسامبر رد نمی شد، آرای 20 میلیون آمریکایی می توانست لغو شود. وی همچنان از کارمندان مراکز انتخاباتی ابراز سپاس کرد که با وجود تهدید کرونا کار کردند. او گفت مشعل دموکراسی در آمریکا مدت‌ها پیش روشن شده بود و حال می دانیم که نه یک بیماری همگیر و نه هم سوء استفاده از قدرت می تواند این مشعل را خاموش بسازد. این اظهارات بایدن در حال ایراد شد که ترامپ به ادعاهایش در مورد پیروزی در انتخابات ادامه داد و دیروز در رشته توییت ها از تقلب در انتخابات یاد کرده و نوشته بود تایید نتایج انتخابات یک جرم سنگین و قابل مجازات است. ترامپ همچنان استعفای لوید سورنوال ویلیام بار را بعد از آن اعلام کرد که با وی در قصر سفید دیدار داشت. ترامپ استعفانامه لوید سورنوال بار را همراه با توییت نشر کرده و نوشته که با وی دیدار خوب داشت و بار سخت‌ترین متحدین رئیس جمهور بود و 23 دسامبر آخرین روز کاری وی خواهد بود.
9 8 7
انتظار کننده با استفاده است
میدشت گرنه ای
به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریون دوزه دونگی کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های چاپ امروز صبح کابل.
روزنامه 8 صبح نوشته است که پیشنهاد ادامه مذاکرات صلح در داخل افغانستان سخن تازه نیست و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین حدود 7 سال پیش نیز چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود. سرمقاله نویس روزنامه نوشته که حکومت افغانستان بار دیگر این درخواست را مطرح کرده تا از یک سو مصارف مذاکرات کاهش یابد و از طرف دیگر از مداخله خارجی در این روند جلوگیری شود. اما روزنامه می نویسد که گروه طالبان از مذاکرات صلح در قطر بسیار سود برده است، هم با کشورهای گوناگون جهان در ارتباط است و هم با مخالفان سیاسی حکومت روابط دارد. به نظر 8 صبح گروه طالبان هرگز حاضر نخواهد شد که مذاکرات صلح را در داخل افغانستان ادامه دهد. روزنامه ویسا با اشاره به وقفه 3 هفتهی مذاکرات صلح انتقاد کرده که با گذشت 3 ماه هنوز هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان به نتیجه قاطع دست نیافتند. روزنامه افزوده که به زودی دو طرف تحت فشارهای امریکا به توافق نهایی دست خواهند یافت چون طالبان در وضعیت خوب قرار ندارند. سرمقاله نویس ویسا افزوده که گروه طالبان تمام مواد توافقنامه صلح با امریکا را به نفع خود می‌داند، چیزی که به نظر روزنامه برداشت نادرستی است. روزنامه نوشته که وقفه 3 هفتهی مذاکرات صلح در حال اعلان شد که در افغانستان همه روزه ده ها تن به دلیل انفجارها، بمباران و درگیری ها کشته می شوند. و روزنامه دولتی هواد برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند بر تدوین طرح همه‌جانبه تاکید کرده است. سرمقاله نویس روزنامه افزوده که حمله بر خبرنگاران، سارنوال‌ها و کارمندان دولتی در شهر کابل افزایش یافته و این وضعیت باشنده‌های این شهر را سخت نگران کرده است. به نظر هواد، با آنکه برای گرفتاری عاملان مظنون حمله بر خبرنگاران اقدام‌های صورت گرفته، اما مهم این است که به تأمین امنیت آنها توجه بیشتر شود. روزنامه خواستار همکاری جامعه جهانی به ویژه ناتو شده و تأکید کرده است که همکاری استخباراتی این سازمان بسیار مهم است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همگیری بیماری کووید 19 مرگبار درناک و عمیقا مختل کننده بوده است و همزمان با فراز و نشیب نیز همراست. از محیط پاکتر گرفته تا جاده های مسون و توازن بهتر میان کار و زندگی. اما سوال اینجاست که آیا این همه پس از پایان یافتن احتمالی همگیری بیماری کووید 19 تمام خواهد شد؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی را به نشر رسانده است که جزئیات آن را از ژکفر احمدی میشنوید.
مانند هر بحران بزرگ دیگر، کووید 19 هم مزیت‌هایی را به همراه داشته. به گونه مثال با کاهش مسافرت مردم، جهان صفاتر شده. توازن بهتر میان زندگی و وظیفه بسیاری ها برقرار شده. پس از آن که شرکت ها به کارمندانشان اجازه دادند تا از خانه کار کنند. همچنان کار و تلاش رضاکاران برای کمک به دیگران روحیه همکاری را در جاهای تقویت کرده. هنوز بسیار زود است که تأثیرات پایدار همگیری ویروس کرونا به شمول پیامدهای مثبت آن مشخص شود، اما بسیاری ها پیش بینی می کنند که برخی از تغییرات ماندنی است. محیط پاکتر یکی از تأثیرات شیوع ویروس کرونا دانسته می شود. ماهواره های دارای ملی هوانوردی و فضای ایالات متحده ناسا در مراحل ابتدایی همگیری ویروس کرونا در ماه مارچ کاهش تا 30% آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جهان را ثبت کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با تقریبا از کار افتادن صنعت مسافرت به عنوان بخشی از اقدامات صحی برای جلوگیری از گسترش ویروس، آسمانها آبی تر شدند و دود و غبار برچیده شد. مردم در جهان چشم براه اثرگیری سیر و سفر هستند، اما احتمال نمی رود میزان آنچه سفرهای غیر ضروری خوانده می شود با زمان پیش از همگیری ویروس کرونا برگردد. این رویداد به انسانها آموخت که نیاز نیست به خاطر سفر برای ملاقات رسمی و کنفرانس ها پول مصرف و وقت ضایع کرد و هوا را آلوده ساخت. پس از اوج همگیری ویروس کرونا، مصاحبه ها و ملاقات کاری و جلسه های بین المللی سران همه از راه کم هزینه مجازی برگزار می شود. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتظار دارد که سفرهای کاری مقامها پس از پایان همگیری کاهش یابد. پیترستان و سخنگوی بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است همه چیز به حالت اولی بر نخواهد گشت. برای رهبران منتخب بسیار دشوار خواهد بود که مصرف پول مالیات دهنده ها بر سفرهای پرهزینه را توجیه کنند. پس از گسترش ویروس کرونا، شرکت ها مجبور شدند کارمندانشان را به کار از راه دور هدایت کنند، اقدامی که تقریبا به خالی شدن دفترها در طول شب در بسیاری از بخشای جهان انجامید. بر اساس نظرسنجی ها، بسیاری از کارمندان شرکت ها گفتند کار کردن از خانه سبب ایجاد توازن بهتر میان کار و زندگی و کاهش فشار محیط کاریشان شده و وقت بیشتر را با خانواده های خود سپری می کنند. این اقدام به ماموران کمک کرده تا پول و وقت را که برای رفتن سر کار و بازگشت به خانه اختصاص می دادن مصرف نکنند. اما کمرنگ شدن روابط اجتماعی و افزایش میزان تنهایی برخی ها نتیجه دیگر همگیری ویروس کرونا است. بسیاری از صاحبان سگها می گویند سگها به نجاتشان آمدند با محبت و خوشی. پس از آغاز همگیری ویروس کرونا، میزان تقاضای انسانها به سگها در مراکز نگهداری آنها در کشورهای غربی به گونه بی‌پیشینه افزایش یافت. به دنبال بسته شدن آرایشگاه در ماه اپریل، جایی که هانکا مولیرووا یک باشنده جمهوری چک کار می کرد، او برای نجات از تنهایی سگ را به خانه آورد. هانکا می گوید این بهترین کار بود که برای نجاتش از مشکل روانی انجام داد. هزاران کیلومتر دورتر از جمهوری چک، تاجیکستان، کشور با 9,500,000 جمعیت، بیشتر دشواری های اقتصادی را تجربه کرده، جایی که همگیری ویروس کرونا مانع مسافرت صدها هزار کارگر تاجیکستانی به روسیه شده. نکروز امانزاده یکی از آنهاست. او که در حومه های شهر خوجان در شمال تاجیکستان زندگی می کند، امسال هر گوشه از صحن حویلیش را انواع گوناگون سبزی کاشته. امانزاده 32 ساله می گوید فوراً چیزهای زیاد در مورد کشاورزی آموخت. او می گوید هیچگاه مانند کدوهای حویلیش کدوی خوشمزه نخورده است. پیش از همگیری ویروس کرونا، امانزاده 8 یا 9 ماه در سال در شهر صنعتی سرگوت روسیه کار میکرد و در جریان زمستان به زادگاهش برمیگشت. امانزاده میگوید از بودن در کنار خانواده‌اش و کاشتن سبزی لذت برده. اما او میافزاید در واقع بدون کار کردن در روسیه نمیشود زندگی کرد. امانزاده انتظار دارد زندگی به زودی به حالت عادی برگردد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.